أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. سؤالی که فرشتگان از خدای سبحان کردند، اگر بتوان برای این سؤال در قرآن نظیری یافت، مشابه همون سؤالی است که موسی از خضر علیه السلام و علیه السلام داره. سؤالی است برای استعلام و استخبار. انسان وقتی در برابر یک حقیقت عظیم قرار میگیرد و میخواهد بفهمد، قهرن خود اجازه سؤال میده. سؤالی که در او هیچ نحوه شایبه اعتراض نیست، نظیر سؤالی که در جریان طالوت در سوره مبارکه بقره ذکر شده است، از اون قبیل نیست. آیه 247 سوره بقره این است که وقال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا قالوا ان يكون له الملك علينا و نحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. وقتی پیامبر اون گروه فرمود خدا طالوت را به عنوان زمامدار برای شما انتخاب کرد، اونا گفتند که او سمت زمامداری بر ما را ندارد، ما به زمامداری از او احق و اولایی، نحنو احق و بالملک منه. این سؤال اعتراض‌آمیز است و دلیلشون هم این است که این طالوت که از مال زیاد برخوردار نیست، ولم یؤت سعة من المال، ما نسبت به او اولا و احقیم. فرشتگان این جمله را به سرها ذکر نکردن، نگفتن نحنو اولا بالخلافت من، نگفتن ما به خلافت از او سزاوارتریم، بلکه عرض کردن اگر منظور شما تسبیح و تقدیس است که ما داریم و از او هم جز سفک، از انسان هم جز سفک دما و افساد فلعرض کاری ساخته نیست، نکته این کار چیست؟ نکته جعل خلافت چیست؟ سؤال اینها سؤال آمیخته با اعتراض نیست، فقط استخبار محض است. و اگر بتوان برای سؤال فرشته ها نظیری ذکر کرد، سوالهایی که موسی کلیم از خضر سلام الله علیه ما داشت، این نظیر خوبی است که سوالش استخبار است. فقط سوال کرد چرا شما این کشتی را سوراخ کردید، سوال کرد چرا این شخص را کشتید، سوال کرد لو شئت لاتخذت علیه اجرا، چطور رایگان برای بنایی و معماری این دیوار زحمت میکشیدی و امثال ذلک، که این سوال استخباری است. و اگر کسی ظرفیت علمیش محدود باشد، نسبت بالاتر از خود سؤال استخباری دارد. خدای سبحان هم فرمود اینی اعلمو ما لا تعلمو، اینا هم پذیرفتن. یعنی به حسب ظاهر سازگار نیست. عرض کردم اگر بتوان در قرآن نظیری برای سؤال فرشته ها ذکر کرد، اون نزدیکترین نظیر است. اون اصلا درخواست است، استعلام است، یعنی راه احیای موتاست. این اون سوال ها با سوال های دیگر فرق دارد. اونجا استفهام نیست، رب ارنی کیف تحیی الموتا درخواست است. خدای سبحانم فرمود انی اعلم ما لا تعلمون. این کار تمام شد، دیگه فرشته حرفی نداشت. خدای سبحان انسان آفرید و علوم حق اشیا را بو آموخت، اونگاه فرمود به این که اون حقایق را بر فرشتگان عرضه کرد، به فرشتگان فرمود انبئنی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. فرشته ها عرض کردن که لا علم لنا الا ما علمتنا. اونگاه خدای سبحان به حضرت آدم فرمود یا آدم و انبئهم به اسماء هم. یعنی بین اون آیه قبل با آیه بعد جریان آفرینش آدم فاصله شد. خدای سبحان فرمود اینی جائلون فی الارض خلیفه. ملائکه عرض کردن اتجعلوا فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحنو نسبحو به حمدک و نقدس لک. خدای سبحان فرمود اینی اعلم ما لا تعلم. این تمام شد، دیگر فرشتگان سوالی نداشتن. این مسئله تمام شد و خلقت انسان شروع شد. انسان را خدا خلق کرد، آدم ابوالبشر را خلق کرد، حقایق را به او آموخت، بعد اون حقایق را بر ملائکه عرضه کرد. ملائکه گفتن ما نمیدانیم. خدای سبحان فرمود به که انبئهم به اسماء هؤلاء. مطلب بعدی آن است که بله، چون خدای سبحان فرمود اینی جائلون فی الارض خلیفه و انسان هم که در زمین قرار داشت. مطلب بعدی آن است که چطور این علوم را انسان کامل میتواند فرا بگیرد و فرشتگان نمیتوانند فرا بگیرند. برای آنکه انسان کامل هم جنبه حسی دارد و هم جنبه های خیال و وهم و سایر و قوای متوسط دارد و هم جنبه عقل، و فرشتگان فقط یک جنبه را دارند که جنبه تجردات عقلی است. لذا نزد لحاظ مسائل علمی قوایی که در حد توهم و تخیل و احساس باشد دارند، و در مسائل عملی قوایی از قبیل شهوت و غضب دارند. اونها علمشون در حد تجرد عقلی و قدرتشون هم در حد تجرد عقلی، که علمشون این قدرتشون است. انسان است که این همه مظاهر علمی و مظاهر عملی را داراست، لذا توان اون را دارد که همه اشیا را بفهمد. از این جهت انسان شده است متعلم و اونها متعلم بلاواسطه نشده. مسئله به بعدی آن است که اون که در جریان خلافت نقش دارد، مال واسطه، مال واسطه، لذا در حد کارهایت نه انبیا بلا واسطه هم هستن. انبیا موجودی هستن که غضب و شهوت دارن، اکل و شرب دارن و امثال دارن. الان کسی که خاتمه اوصیات جای خاتمه انبیا رو گرفته است. انسان کامل مراد است، منظور پیغمبر که نیست، انسان کامل. امروز ولی از ارواحنا فدا انسان کامل است. و اون چه که در مسئله خلافت نقش دارد، در بین اسماء حسنا مسئله علم است. گرچه انسان کامل همه حقایق را عالم شد، و گرچه برای خدای سبحانم اسماء حسنا است که لله الاسماء الحسنا، اما اون چه در این جریان نقش مهم دارد مسئله علم است. لذا هم خدای سبحان در جواب اجمالی ملائکه سخن از علم به میان آورد، فرمود اینی اعلم ما لا تعلمون. سخن از قدرت را به سایر اسماء الحسنی را به میان نیاورد و هم در مقام برهان تفصیلی به جواب تفصیلی فرشتگان مسئله تعلیم اسماء را مطرح کرده است. فرمود آدم انسان کامل چیزهایی را میداند که شما نمیدانید. قهرن اون چه که محور مسئله خلافت است علم است، چون هم در جواب اجمالی خدای سبحان به فرشتگان فرمود اینی اعلم و ما لا تعلمون، سخن از قدرت و سایر اسماء الحسنی را به میان نیاورد گرچه اسماء الحسنی در مقام ذات این هم هم. و نفرمود اینی اسأل و لا اسأل، نظیر لا یسأل اما یفعل، اونچنون جواب نداد که جواب تبکیتی باشد. نفرمود به شما چه، نفرمود من مسئول نیستم شما حق سؤال نداری. اون چی که در سوره انبیاء آمده است که لا یسأل اما یفعل و هم یسألون، یعنی خدا اصلا زیر سؤال قرار نمیگیرد. اینجا فرشتگان خدا را زیر سؤال قرار ندادند، خواستن از حکمت کار خدا آگاه بشوند، نه بر خدا اعتراض کنند تا خدا در جواب بفرماد که انی لا اسأل، به شما چه. نه فرمود انی لا اسأل، نه سایر اسماء الحسنی را در جواب ذکر کرد، بلکه اون چرا که هم در جواب اجمالی ذکر کرد و هم در مقام جواب تفصیلی اون را مطرح کرد مسئله علم است. پس خلافت انسان در مدار علم است و انسان از اون جهت که عالم است خلیفت الله است، گرچه سایر اسماء الحسنی هم به عنوان زمینه کمال یا متمم کمال نقش دارد. اون مقداری که فرشتگان از علم برخوردارن از علوم مجرده، انسان کامل در همون بعدم از ملائکه کامل تر است و اون بعدهای دیگری را که ملائکه فاقدن انسان کامل واجد است. انسان کامل هم در معارف از ملائکه اعلم است، هم بخشهای دیگری را از علم را دارد که ملائکه ندارن. نه، علم همه جانبه، علم همه جانبه بعد مادی را هم میخواهد، برای اینکه علمای احساسی بعد مادی میخواهد. بنابراین اون چه که محور مسئله خلافت است مسئله علم است و هر انسانی که عالم تر باشد به نوبه خود خلافت خدایی را بهتر میتواند نشون بدهد. اما کدام علم؟ خدای سبحان علمی را محور خلافت قرار داد که علم به اسماء الله باشد. ممکن است کسی زمین را بشناسد، زمین شناس خوبی باشد یا زیست شناس خوبی باشد یا گیاه شناس یا جانور شناس خوبی باشد یا ستاره شناس خوبی باشد، اما چون موحد نیست این به اسماء خدا عالم نیست، این به هیچ اسم از اسماء خدا عالم نیست، لذا هیچ سهمی از خلافت ندارد. و اون علم را قرآن کریم مذمت کرده است و اون گونه از علما را هم مذموم شمرده است. پس اگر کسی همه خواص گیاه را یا زمین را یا دریا را یا ستاره را بشناسد، این از اون جهت که یک علم مادی است منقطع است ارتباطش از خدای سبحان، این انسان خلیفت الله نیست، چون علمش علم ممدوح نیست، این علم به زمین دارد نه به اسم الله، این علم به آسمان دارد نه به اسم خدا. خدای سبحان هم سخن از علم آسمان و زمین را مطرح نکرد، نفر بود من به آدم علم آسمان و زمین آموختم که زمین چیست، آسمان چیست، حقیقت زمین چیست، حقیقت آسمان چیست، حقایقی که در عالم هستند من اونها را از این جهت که حقایق عالم اسماء اللهند یاد انسان کامل دادم. اینا اسم خدایان، اینا سمه و علامت و نشانه خدایان. یه وقت کسی زمین شناس است و اما موحد نیست، یه وقت کسی زمین را اسم الله می شناسد به عنوان آیت حق می شناسد، این را سمه خدا و نشانه خدا می داند. این در همون مقدار از علمی که دارد خلیفت الله است. انسان کامل چون به همه اسرار عالم عالم است، می تواند بگوید من هر جا را می بینم وجه الله را می بینم. این علم است که انسان را خلیفه می کند. و الا ممکن است کسی همه ستاره ها و کهکشان ها را بشناسد و دور از رحمت حق باشد و خلیفت الله نباشد، برای اینکه او آسمان ها را شناخت نه اسماء الله را. علمی که اسماء الله را می شناسد از عبادت و اطاعت جدا نیست، چون اسما مسما می خواهد. اینا سمه اویان. منظور اسما هم الفاظ نیست، یعنی حقایق. زمین اسم است، مسمای این زمین کیست؟ آسمان اسم است، اینا اسم کیه؟ این در این دعاها که می خوانیم خدایا تو را قسم می دیم به اسمی که با اون اسمت کوها رفی شد، با اون اسمت آسمان مرتفع شد، با اون اسمت شمس روشن شد، با اون اسمت زمین پهن شد. اونها حقایق اسما. یه وقتی ما میگویم زمین، این لفظ است به دارای مفهوم. خود زمین اسم است، این اسم کیست؟ خود آسمان اسم است، اینا اسماء الهی هست. شمس اسم است، یعنی اون حقیقت شمس اسم است، نه این لفظ. این لفظ اسم الاسم است. اون نزاع معروف بین بحث اهل کلام و اهل معنا که آیا اسم عین مسماست یا نه، که گفتن اسم عین المسماست من وجهی و غیر مسماست من وجهی، در باره اسماء خارجی است، وگرنه در باره اسماء لفظی کسی بحث نمی کند. کسی بحث نمی کند که آیا این لفظ عین اون عین خارجی است یا نه، این مفهوم ذهنی عین وجود خارجی است یا نه. بزرگان بگویند که اسم عین مسماست من وجهی و غیر مسماست وجهی، اون حقایق خارجی را می گوید. پس اگر کسی آسمان ها را بشناسد و این آسمان ها را نشانه خدا نداند، این خلیفت الله نیست، این اسماء الله را نشناخت. لله الاسماء الحسنا. اگر کسی این حقایق را به عنوان سمه حق، نشانه حق، اسم حق بشناسد، موحد است و خلیفت الله. و علمی که به ذوات اینها تعلق بگیرد اما ارتباط اینها به خدا تحت پوشش علم نباشد، اون علم نه تنها انسان را خلیفت الله نمی کند، بلکه انسان را از ساحت قدس اله دور می کند. در سوره مبارکه غافر که دانشمندان مادی را نکوهش می کند، در آیه 83 می فرماید که فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون. وقتی انبیا پیام الهی را به این مردم دادن، اینا به همون علوم مادی که داشتن خوشحال بودن، همون علم طب، علم هندسه، علوم مادی که داشتن به او خوشحال بودن. این که میبینید الان دنیای علم منهای دین پیام انبیا را نمیپذیرند، برای آن است که به همین علمشون خوشحالن. اینا عالم هستند، اینا طبیب هستند، اینا مهندس هستند، اینا منجم و ستاره شناس هستند، اینا دل دریا را میشکافند، اما این علمی نیست که انسان را خلیفه حق بکند. خدا فرمود این علم باعث نشاط دنیایی ایناست، فرحوا بما عندهم من العلم. پیام‌آوران ما را اینا نشنیدند. و این سبک گرفتن پیام انبیا خود اینها را غرق می کند. و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون. حاق بهم یعنی احاطه بهم، یعنی این سبک گرفتن پیام انبیا خود این دانشمندان و روشن فکران را فرو می برد، اینها را غرق می کند و به اینها بر اینها محیط می شود و اینها را در همون اون خواسته های خامشون دفن می کند. حاق بهم یعنی احاطه بهم. پس علمی که به اشیا تعلق بگیرد و اشیا را اسماء الله نداند، این زیانبار است. در بحث آیه قبل هم خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات، اونجا به عرضتون رسید که خدای سبحان فائده آفرینش این نظام را، همون تا توحید و تسبیح و تکبیر و تحمید معرفی کرد. گاهی می‌فرماد ما آسمان ها رو خلق کردیم لتعلم ان الله علی کل شیء قدیر. گاهی می‌فرماد به شما نعم دادیم برای اینکه ثم تذکروا نعمت ربکم، یا برای اینکه بگو سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین، یا لتکبروا الله علی ما هداکم که بحثش گذشت. منتها کمتر، لذا خلافت ملائکه کمتر از خلافت انسان کامل است. خلیفه بالقول المطلق انسان کامل است. ملائکه هم خلیفت الله هن، اما خلافت موسمی و مقطعی. انسان چون همه اون علوم را بیش از ملائکه دارد، خلیفه بالقول المطلق است. یا در جریان قارون می‌فرماد به این که این علم اقتصادی که نصیب شده است، او به جای این که از این علم حق شناسی کند گفت انما اوتی تو علا علم اندی. معمولا یک شرک رقیقی در اذهان بسیاری از ماها هست. ما همین که در گفتارمون، در نوشتارمون میگوییم خودم زحمت کشیدم و عالم شدم، یا خودم زحمت کشیدم و اون کمال رو پیدا کردم، این خبر از اون شرک رقیق میدهد که یک روزی بالاخره سر در میآورد و انسان رو گرفتار میکند. اگر انسان مواظب گفتار و رفتارش بود، در همه شؤون گفت خدا اعطا کرده است، این موحد است و از اون شرک ظریف و خطیر و رقیق محفوظ است. چه کسی در مسائل علمی بگوید من خودم زحمت کشیدم علم آموختم، یا در مسائل مالی بگوید من خودم زحمت کشیدم مال اندوختم، این که به خود نسبت میدهد یک روزی بالاخره این شرک ظریف سر در میآورد در موقع امتحان. و انبیا هرگز این چنین نبودن، همیشه میگفتن الحمدلله رب العالمین. این کلمه میم که در پایان کلمات ما هست، یه روز بالاخره ما رو گرفتار میکند. اینه که در پایان سوره مبارکه یوسف هست که اکثر مسلمان ها مشرکن، برای همین جهت هست فهمود و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون. اینه اکثر مؤمنین مشرکن. از امام سلام الله علیه سوال کردن که چگونه اکثر مؤمنین مشرکن، فبود همین که مواظب حرفای خود نیستم، میگن لولا فلان لهلکتو، اگر فلان کس نبود ما از بین میرفتیم. یا همین تعبیر رایج که میگویم اول خدا دوم فلان شخص، برای خدا یک ثانی هم قرار میدیم، یا خود را ثانی خدا میدانیم یا دیگری را ثانی خدا میدانیم، میگم اول خدا دوم فلان شخص. این تعبیر شرکالود بالاخره یه روزی سر در میآورد در موقع امتحان های خطرناک، یه روزی بالاخره انسان رو گرفتار میکنه. گرچه ما هر لحظه در حالت امتحانیم، این چیزی نیست که هیچ لحظه ای فارغ از امتحان باشیم، اما امتحان های مهم گاهی سال یک بار یا سالی دو بار، گاهی عمر یک بار اتفاق میفتد. در صدر اسلام امتحان های مهم سال یک بار یا دو بار بود، با اینکه انسان هر لحظه در حالت ابتلاست. اما در سوره مبارکه توبه فرمود مگر اینها نمی دارن که یفتنون فی کل عامن مرتن او مرتین، اینا سال یک بار یا دو بار وقتی مسئله جنگ پیش میاد امتحان میشن. امتحان های عمومی خدای سبحان این چه نیست که هر روز باشد، گاهی در طی عمر یک بار انسان اون امتحان سخت به سراغ انسان میآید. و اگر کسی گرفتار اون شرک رقیق بود در اون امتحان عمومی میماند. در امتحانات خصوصی احیانا ممکن است سر از شرک در نیاورد، اما در اون امتحان سنگین ممکنه بمون. لذا در سوره یوسف فرمود اکثر مؤمنین مشرکن. و موحد کسی است که نه خود را ببیند و نه دیگری را. و به استناد همون آیه سوره نحل که به ما بکن من نعمت فمن الله، همه نعم را از ناحیه خدای سبحان بداند. پس علمی که به جهان تعلق بگیرد و این جهان را مرتبط به خدا نداند، این علم ممدوح نیست و این گونه از علما خلیفت الله نیست. اون علمی که به اشیا تعلق بگیرد از اون جهت که اشیا اسماء الله و سمه حق و نشانه حق، این علم ممدوح است و این علم انسان را خلیفت الله می کند. چون خلافت درجاتی دارد،
هر درجه قوی تری سایه افکن درجه بعدی است، اینا که علمشون کمتر است خلیفت و خلیفت الله هم و اون انسان کامل خلیفت الله است. لذا علما خلیفه انبیای ورثه انبیای. این که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود اللهم ارحم خلفای، سه بار تکرار کرد از کدن خلفای تو کیست مگر اصحاب انصار خلفای تو نیستن، فهمود کسانی هستند که بعدن خواهند آمد به من ایمان می آورند و امر معروف بکنند نهی از منکر بکنند و مانند. معلوم می شود علمای دین خلیفه رسول الله هم و رسول الله هم که خلیفت الله هست، اینا خلیفت الخلیفه. علمی که به اسماء عالم تعلق بگیرد علمی است ممدو به انسان را خلیفه حق می کند. اونها که علمشون کامل است خلیفت الله هم، علمای دی الهی که علمشون محدود است خلیفه انبیا و انسانهای کاملن و از این جهت خلیفت الخلیفند و خلیفت اللهن معل واسطه. این معیار خلافت خواهد بود، چون که معیار ارث هم همین است العلماء و ورثت الانبیا. و ارث پیوند میخواهد، غیر از علمهای کسبی یه علم پیوندی میخواهد. انسان تا پیوند نداشته باشد که ارث نمیبرد. ارث آن است که مالک به جای مالک بنشیند، نه ملک به جای ملک. فرق ارث با بیع این است که در بیع ملک جای ملک بنشیند. شما وقتی که چیزی را میخرید چیزی را میفروشید، مبادلتون مالن به مالن است، مال جا به جا میشود. اما در مسئله ارث مال جا به جا نمیشود، مالک جا به جا میشود، مال سر جاش محفوظ است. قبلا مورث زمام این ملک رو داشت، الان وارث زمام این ملک رو دارد. ملک جایش را عوض نکرد، با چیزی تغییر جا نداد، مالک های جای یک دیگر را گرفتن. انسان وقتی می تواند وارث انبیا باشد که بعد از اهلت اونها بتواند جای اونها بنشیند، بلا علوم سر جاش محفوظ است. این علوم را به چیزی نمی شود عوض کرد و مبادله کرد. این کالا چیزی نیست که انسان با خرید و فروش حل کند، چیزی علم بخرد، یه چیزی بدهد علم بگیرد، این چنین نیست. باید برود به جای عالم بنشیند، تا به جای عالم ننشست علم به او نمیدهد و تا رابطه با عالم پیدا نکرد جای او نمینشیند، وارث او نمیشود. علما وارث انبیاین، تلاش میکنن کوشش میکنن که به جای انبیا بشینن. وقتی به جای انبیا نشستن البته میشن عالم، یعنی علم راستین که در قیامت هم علم با اونها هست و این علم محور خلافت اللهی در دنیا و در برزخ و در قیامت هم خواهد بود. اونها ارث کامل میبرن البته، کمالش مال اونهاست، وگرنه خلافتش را که خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ارحم و خلفایی، فرمود اونهایی که بعدن خواهند آمد اونها خلفای منن. علمای الهی ورثه انبیا هستند، منتها ائمه معصومین میراثبر کاملن و حتی با منزله نفس خود رسول خدا هستند طبق آیه مباهله، دیگران میراثبر ضعیفن. پس اون چی که در مسئله خلافت مهم است مسئله علم است. سایر اسما نقش دارن اما در پرتو علم. خدای سبحان هم در جواب اجمالی فرمود اینی اعلم ما لا تعلمون، هم در جواب تفصیلی مسئله علم را مطرح کرده است. و فرشتگانم باز در جواب تفصیلی عرض کردن که سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. فرشتگان گفتن ما اهل تسبیحی، ما اهل تقدیسی. خدای سبحان نفرمود این انسان کاملی که من خلق میکنم اونا اهل تسبیحن اهل تقدیسن، با اینکه خدای سبحان همه این انسانهای کامل را به این اسمای فعلی ستود. درباره یونس سلام الله علیه فرمود طلوع الله انه کان من المسبحین للبس فی بطنی الی یوم یبعثون، تسبیح را به یونس هم نسبت داد. اواب بودن را به داوود و سلیمان و ایوب و امثال ذلک نسبت داد. تمو نعم العبد انه اواب و اذکر عبدنا ایوب، این اواب است. نعم العبد انه اواب درباره داوود درباره سلیمان علیهم السلام و علیهم السلام فبود این اوابن کثیر الرجوع، اینا دائما به یاد ما آب، یعنی رجع اینا مرتب دارن به طرف ما میان. یه مسافری که مرتب دارد به وطن خودش برمیگردد و هیچ توقف ندارد میگن اوابون، یعنی مرتب دارد رجوع میکنن، اهل توقف نیست. خدای سبحان هم درباره داوود، درباره سلیمان، درباره ایوب علیهم الصلاه و علیهم السلام فرمود اینا اوابن، یا دائم الرجوعن. بعضیا فرمود اصلا اینا اهل انابن. این انابه اگر از ثلاثی مجردش ناب ینوبو باشد، یعنی اینا مرتب در نوبتن، چندین نوبت با ما مراجعه میکنن. اگر از ناب ینیبو باشد که دیگر سخن از نوبتگیری نیست، چون ناب ینیبو یعنی انقطع ینقطع او، یعنی اینا به ما منقطع شدن، یعنی از هرچی بود بریدن. خب اگر کسی از هرچی غیر حق است برید و منقطع الالله است، این عواب است، این اهل انابه است، یعنی برید اصلا از غیر حق برید. این نابن غیر الله و اتصل بالله سبحانه و تعالی. خب یه همچه اوصافی رو قرآن در خدای سبحان در قرآن برای انبیا ذکر میکند. در جواب سوال فرشته ها نمیگوید اون انسان کامل هم اهل تسبیح است، اهل تقدیس است، عواب است، منیب است، یا مثل ادنو سلام الله علیه کان عبدن شکورا، او شکور است. چون همه اینا افعالن و افعال اون برد معرفت و علم را ندارد. تسبیح کار است، تقدیس کار است، شکر کار است، اوب و انابه کار است، همه اینا فعل هست. اونی که به همه این فعل ها بها میدهد علم است، و اون که پیشتاز است و همه این اوصاف را به دنبال میبرد اون علم است. العلم راعد و روح، و همه اینا به برکت علم می آید. لذا خدای سبحان در جواب فرشته نفرمود اگر شما تسبیح و تقدیس میکنید خلیفه منم تسبیح و تقدیس میکند. بالاتر از تسبیح و تقدیس هم دارد، اصلا انابه دارد، انقطاع دارد. اما سخن از علم را مطرح میکند، چون همه این کمالات به برکت علم است. و اگر علم این کمالات را به دنبال نیارد، همون فرهو به ما این دهم من العلم میشود. فرق نمیکند، یه وقت انسان طب و هندسه بلد است به همین خوشحال است، یه وقتی نظیر ماها به این علومی که ماها مبتلاییم یک چهار کلب اونس دارد مبتلاست و فخر می پروشد. هر چی که انسان را از یاد حق باز بدارد اون علم مذموم است که فرهو به ما اندامی در علم می شود. هر که پیام انبیا را نشنید و راه نیفتاد مشمول فرهو به ما اندامی در علم می شود. هر که به دنبال اینا راه افتاد، اینها را دید و خود را ندید، این واقعا خلیفت الله است. الحمدلله.